الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الصلاة والسلام على سيدنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين المكرمين سيما ابن عمه وخليفته أخي الرسول زوج البتول أبي الأئمة النجبا أسد الله الغالب وغالب كل قالب مولانا ومقتدانا علي بن أبي طالب عليه صلوات الله الواهب ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري مناقبهم ومخربي شريعتهم من الآن إلى يوم الدين اللهم صل على محمد وآله وحلني بحلية الصالحين وألبسني زينة المتقين في بسط العدل وكزم الغيظ وإطفاء النائرة وزم أهل الفرقة وإصلاح ذات البين وإفشاء العارفة وستر العائبة ولين العريكك صلواتی مرحمت بفرمایید. محضر مبارک حضرت سید الموحدین و یعصوب الدین امیر المؤمنین آقا علی ابن ابی طالب علیه السلام صلواتی هدیه بفرمایید. اگر کسی در ماه مبارک رمضان قصد مسافرت بکنه و بعد از اذان ظهر و عصر از وطن بیرون برود، روزه آن روزش صحیحه. اما اگر کسی ضرورت داره که قبل از ظهر از وطن بیرون بره، یا نه ضرورت نداره، با هر نیتی ولو غیر ضروری اگر قصد بیرون رفتن از وطن رو داره، نمیتونه بگه من مسافرم دارم میرم دیگه، در منزل بنشینه صبحانه بخوره، نمیتونه این کار رو بکنه. در ماه رمضان کسی که قبل از ظهر از وطن بیرون میرود تا به حد ترخص نرسیده، حق خوردن روزه رو بله نداره. به حد ترخص که رسید دیگه خود به خود روزش بله باطل میشه. حالا حد ترخص چقدره؟ در بعض از شهرها گفتن 1350 متر که دیگه انسان دیوار شهر رو نبینه، صدای مؤذن نشنود. حالا ممکنه در بعض از شهرها قدری تفاوت بکنه، بعض از مناطق شهر کوچک دیوارهای کوتاهی داره، ممکنه قدری با یکدیگر متفاوت باشه، اما معمولا این گونه است. حالا کسی که رفت به مسافرت، در سفر روزه گرفته، دو روز سه روز میخواد بره مسافرت، میگه روزه من میگیرم، تا به حال به گوشش نخورده، واقعا حکمشو نمیدونه که روزدار ولی در سفر نمیتونه روزه بگیره. کسی که رفت مسافرت قبل از کمتر از 10 روز، خب نمیتونه قصد روزه بکنه، واقعا مسئلهشو بلد نبود، حکمشو نمیدونست. رفت به سفر، کسی هم به او نگفت، افطارش هم کرد. اونجا شخصی بهش گفت شما اینجا غریبی، گفت من مسافرم، فردام بر میگردم مثلا. پس چرا شما روزه گرفتی؟ میگه مگه اشکالی داره؟ بله مسافر نباید روزه بگیره، بدعت حرامه اگر حکمشو بدانه. میگه من به خدا نمیدونستم. اگر کسی واقعا حکمشو نمیدانسته و بعد از مغرب فهمیده روزش صحیحه، اما اگر کسی حکمشو نمیدانسته وسط روز، ساعت 10 صبح، ساعت 2 بعد از ظهر، 6 بعد از ظهر، یک کسی بهش گفت بنده خدا در ماه رمضان مسافر که نمیتونه روزه بگیره، اونم سفر 1-2 روزه، اگر کسی به او در وسط روز گفت روزش باطله و بعدن حالا باید روزه ها رو قضا بکنه، اما اگر بعد از مغرب به او گفتن روزه آن روزش صحیح هست. اما اگر کسی حکمش رو میدونه یادش رفته، یا بعضی ها واقعا نمیدونن که در سفرن، اونقدر عشق به روزه داره یادش رفته که مسافره، حکم رو میدونه، اگر حکم را میداند روزهاش باطله و باید آن روزها رو قضا بکنه. امیدواریم خدای متعال به همه ما توفیق شناخت و توفیق عمل به وظیفه را مرحمت بفرماید. خدایا کسانی که خوب آمین میگن حسن عاقبت به خودشون و اهل بیتشون مرحمت بفرما، مریضها شفا عنایت فرما. خدایا به حرمت امیر مؤمنان از تو مسئلت میکنیم، به سفره شیعیان برکت مرحمت فرما، ریشه دشمن شیعه رو بکن، مرزداران حامیان امنیت محفوظ بدار. خدایا مدافعان حرم در پناه حضرت زینب از هر بلایی حفظ کن. خدایا ناموس شیعه رو حفظ کن. این ماه رمضان رو بر ما پر خیر و برکت قرار بده. اون چه به خوبان درگاهت مرحمت میکنی تصدق سر مولا امیر المؤمنین به ما هم عنایت بفرما. مولای من حضرت مهدی از ما راضی، در امر فرجشون تعجیل بفرما. خدایا اون گناهانی که مانع استجابت دعاست، مانع نزول رحمت است، به آبروی امیر المؤمنین بر همه ما ببخش و بیامرز. گذشتگان قرین و غریق رحمت فرما، ارواحشون رو شاد کنید با نثار دستگل صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از قواعد تفهیم و تشریح مطلب برای مخاطب، در متون دینی ما تشبیه معقول است به محسوس. گاهی اموری است که ذهن بشر نمیتواند آنجا را وارد شود و درک بکند و واقعا فهمش امری است محال. اما خدای تعالی برای اینکه مخاطب او بفهمد تا حدی درک بکند تشبیه میکند آن امر محال را به یک امر ممکن، تا این انسان مادی محسوس بتواند اون را در حد خود بیابد. یکی از اون معقولات که واقعا ذهن بشر به اونجا قد نمی دهد تا حقیقتش رو درک بکنه، موضوع پل صراط است که در روایت آمده ادق و من از سیف، ادق و من از شعر و احد و من از سیف، از مو باریکتر، از شمشیر چیستر. خب این یه راه، واقعا کی میخواد از این راه عبور بکنه؟ به اندازه یه مو و به تیزی شمشیر که یه آقای میگم منم که سرگیجه دارم همینطور، چطور رد بشم از اونجا؟ حالا واقعا درک این مطلب که در قیامت پلیس ابتدا تا انتها او 3000 فرسخ راهه، چجور میخوایم از اینجا عبور بکنیم؟ این مو، شمشیر تیز، این راه طولانی، تشبیه میکنن به راه تا ما قدری متوجه شویم و الا انسان نمیتواند در این عالم اون حقیقت گسترده ای که حضرت حق بیان فرموده است درک بکنه. پلیس به طوری که در روایت آمده انبیا وقتی به این پل میرسن همه میگن نفسی، الهی نفسی، خدایا به داد ما برس. فقط پیغمبر رحمت للعالمین است که اونجا فریاد میزند رب امتی، رب امتی. بقیه انبیا میگن رب نفسی. چه فضایی است که انبیا هم اونجا از نفس خود هراسانند؟ بعد فرمود برای بعضی این راه عریض می شود و کلبرق خاطف از این پل عبور می کنند. برق خاطف یعنی چه؟ شما از اینجا تماس میگیرید با فرزندت که در امریکا زندگی میکنه، چند هزار کیلومتر راهه، تماس میگیرید، در عرض 2-3 ثانیه گوشیو بر میداره، در عرض 5 ثانیه این مسیر رو برق خاطف طی میکند و بین شما و دخترتون و پسرتون ایجاد ارتباط میکنید. این راه طولانی را بعضی اینگونه عبور میکنن. در روایت داره بعضیا مانند اسب تیز رو، بعضی مانند افرادی که پیاده راه می روند. در باره بعضی دارد لب دیوار، دیدی بعضیا از بلندی می ترسند، چطور 4 دست و پا مثل گربه، انقدر حواسش جمعه که دستش لیز نخوره از این طرف از اون طرف یه وقت بیفته، چقدر با احتیاط. بعضی اونقدر مشکل دارن که باید اینگونه عبور کنن. بعضی هم همین که قدم اول رو بر میدارن پرت میشن اون پایین. حالا اینها تشبیهات است، معقول را به محسوس. اما گاهی که انسان در علوم و معارف آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم غور می کند به این نتیجه می رسد، کسانی که در این دنیا، خوب دقت بفرمایی، کسانی که در این دنیا در مسیر مستقیم حرکت کردند، اینها از اون پل به راحتی عبور میکنن، به سمت راست و چپ هرگز سقوط نخواهند کرد. چرا؟ چون در دنیا چپ و راست نرفته، راه مستقیم رفته. که فرمود روزی چند بار دعا کنید، اون هم در نمازتون، اهدنا الصراط المستقیم، راه مستقیم. به تعبیر مولا امیر المؤمنین که می فرماید جاده صراط مستقیمه، اما یمین و یسار، بله، جاییست که انسان در مسیر انحرافی حرکت میکنه. اگر کسی مستقیما به طرف هدف بره، ولو کن، بالاخره میرسه. اگر کسی از هدف منحرف شد، هر چقدر سریعتر بره، بله، بیشتر گم میشه، چون هدف رو نمیرود. انحراف گاهی اونقدر دور می شود از هدف که به سرعت می رود بیشتر دور می شود. خب اون مسیر مستقیم کجاست؟ در روایات ما آمده کسی که به عدالت در دنیا زندگی کنه. عدالت یعنی اون مسیری را طی کند در امور اخلاقی، در امور اعتقادی، در علوم سیاسی، در هر بعدی از ابعاد زندگی دچار افراط و تفرید نشه. معتدل کسی که از افراط و تفرید پرهیز میکنه، تندروی و کندروی نداره. مثلا در علم اخلاق یکی از اوصاف ارزنده در علم اخلاق انفاق است. انفاق، اگر کسی انفاق رو بشناسد و قدم به اعتدال برداره، اونجا هم میتواند از صراط عبور کنه. اما اگر کسی افراط در انفاق بکنه، افراط در انفاق بهش میگن اسراف، یعنی برای 10 نفر به اندازه 100 نفر غذا درست میکنه، اون هم در هوای گرم، بعدم باید بریزن تو زباله، اینو بهش میگن اسراف. یا کسی که لباس پلوخوری، کت شلوار تر و تمیز تنشه، کفش قیمتی هم پاشه، میاد تو خونه هاج خانم میگه کولر خیلی بادش گرمه یه سری بزن، این لباس کار تنش نمیکنه، با لباس قیمتی میره سراغ کولر، وقتی هم برمیگرده این لباس روغنی کثیف، اینو بهش میگن اسراف. در وضو گرفتن آب بیش از حد مصرف میکنه، در خرج کردنش همینطوره. بعض از خرجها واقعا خرجهاییست که مورد پسند شریعت نیست. یه روز فل جمله اشاره کردن، بعض از میهمانی ها در ماه رمضان به اسم سفره افطار، اما کاملا اسراف از اون سفره مشهود و نمایان است، مخصوصا در بعض از تالارها که بنده در 2-3 روز اول ماه مبارک یه جایی دعوت داشتیم، یه تالاری در تهران که بنده خیلی پرهیز میکنم از رفتن به تالارها، چون نه بوی افطار میاد تو تالارها، نه بوی خدا و پیغمبر، خیلی، مگر خیلی به ندرت. گو آقا نفری 300,000 تومان منوی این هتله، حالا اسم هتلم نیارم، و تمام کسانی که دعوت شده بودن افرادی هستن که شکماشون سیره، 90%شون هم نمیتونن روزه بگیرن، غالبا مریضن. خب اینا دعوت شدن با نفر 300,000 تومان و عجیب است که گو حاج آقا جات خالی بود، وقتی گو بفرمایید افطار، چجوری از رو پای همدیگه رد می شدن خلق الله که زودتر برسن. 10 دقیقه نشد یک سفره درست شد، مثل این که موشک وسطش خورده. خب حالا نمیشه مقداری مختصر برگزار کرد و مازاد او را یه جاهای انسان مصرف بکنه؟ این شعار واقعا شعار بسیار بسیار ارزشمندی است که مقام رهبری فرمودن اقتصاد مقاومتی، اما شعار در حد شعار تقریبا باقی مانده. کدام اقتصاد مقاومتی؟ آنقدر جشنواره‌های مبتذل با خرج‌های سنگین، خرج‌های سنگین از جیب ملت، این خیلی دلسوزی داره، از جیب ملت خرج کنن برای یه عده به قول بنده هنربند، بنده به هنر شدن. کدوم هنر؟ با لباس‌های کذایی که بعد هم خود رسانه‌ها صداشون در بیاد. فلان زن با یه لباسی آمده بوده که پشتش پرچم انگلیس خورده، روبروش یه چیز دیگه. اینها بیان فقط لباس نشون بدن که اونقدر مبتذل میشه، آش گاهی شور میشه که خود آشپزم صداش در میاد. اینها واقعا اسراف اقتصاد مقاومتی مقابل این خرجها گرفته بشه. و وقت این برای بچه هایی که یتیم، بنده دیدم بچه یتیم 8-9 ساله حافظ قرآن، حافظ قرآن، این بچه باید به دلش رسیدگی شود یا یه اون خیموش هنربندی اینها رو باید راضی کرد؟ کدام خدا راضیه؟ حالا از بالا بگیرید بیاید پایین تا سفره‌های افطاری، خیلی اگه بخوام وارد بشم ممکنه یه مقداری ولی برای بعض از افراد سوء تفاهم ایجاد بشه، بنده پرهیز میکنم از این قصه. خب اسراف است، تبذیر، خرج کردن مال در غیر مسیر شرعی، اون دیگه کار خیلی مشکل میشه. بعدم یحسبون انهم یحسنون صنعا، پارتی شبانه میگیره، بعدم زن و مرد با هم مخلوط پولش اونجا خرج میکنه، اینجا دیگه قصه میشود تبذیر. که ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. خب افراط در انفاق میشه اسراف، تفریط در انفاق چی میشه؟ تفریطش میشه بخل، اعتدالش انفاق. که وقتی به وجود مقدس امام صادق علیه السلام عرض کرد آجان انفاق چیه؟ اقتار چیه؟ اسراف چیه؟ حضرت یه مشت سنگ ریگ از رو زمین برداشتن، دستشون رو باز کردن، همش ریخت، هیچی تو دست حضرت باقی نمان، فرمود اینو بهش میگن اسراف. بعد یه مشت سنگ دوباره برداشتن، دستشون رو اونچنان محکم بستن که یه دونه ریگ کوچیکم از دستشون نیفتاد، فرمود اینو بهش میگن اقتار، یعنی تفریط در انفاق. بعد حضرت دست مبارکشون رو باز کردن، یه مشت از این ریگ ها ریخ، یه مشت هم تو دست حضرت موند، فرمود این انفاقه، یعنی خدا به شما مرحمت میکنه یه بخششو. و فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، یه مقدارش هم برای خودت نگهدار، همه رو اگر بخوای انفاق کنی خودت گرفتار میشی، همه رو هم نگهداری جامعه گرفتار میشه. چه باید کرد؟ بخشی را باید بین اهلش تقسیم کرد و در مسیر صحیح باید تقسیم کرد، بخشی هم باید برای آبرو و اعتبار و زندگی خودت نگه داریم. شجاعت یک صفت زیبای اخلاقی است، افراد داره، تفرید داره. افرادش رو میگن تهور، تفریدش رو میگن جبن. اون جوانی که سوار موتور میشه تو خیابون دو ترکه تک چرخ میزنه میگن عجب دلاوری، عجب دلی داره. نه، این خریته، این تهور بهش میگن، تهور. افراط است، این شجاعت نیست. خب جنبه تفریطش میشه جبن، اونقدر میترسه، اونقدر وحشت میکنه، هرگز حاضر نیست در زندگیش دو تا کلمه که بوی شجاعت میده، بابا داره حق تو ضایع میکنه، حرف تو بزن. خودش ترسو، زن بچه‌شو نمیذاره حرف بزنن. حالا صفات اخلاقی در امور اعتقادی هم همینطوره، خداشناسی، پیغمبرشناسی، امامشناسی، انسان معاد رو بشناسد، حقایق اعتقادی را در حد اعتدال. اگر بخواد در امام شناسی افراط بکنه میشه غلو، غلو. که امیرالمومنین یه عده از کسانی که درباره او غلو میکردن تو دود خفشون کرد، کشتشون، که میگفتن علی خداست. یه دم تفرید میکنن، میگن بابا علی ابن ابی طالبم یه چیزی مثل خودم یه خود بهتر، ها یه مقداری بهتر از ماست، و حالا که فرمود لا یقاس و بنا احد، هیچ کس رو با ما قیاس نکنید، هم به ما ظلم میکنید هم به او ظلم میکنید، ما قابل قیاس با کسی نیستیم. اگر بگی مثلا امیرالمومنین 100,000 سلمان 2 دونه، باز اینم ظلمه، حتی حق نداریم به این مقدار هم قیاس بکنیم امیرالمومنین رو با سلمان، ولو سلمان به درجه عاشقه ایمان رسیده، اصلا قابل قیاس با حجت پروردگار نیستن. کسی جلو بره عقب بیفته، هر دو محکومند و هر دو منحرف، نباید جلوتر رفت قلب کرد، نباید انسان کندروی کنه در معرفت حجت پروردگار. حالا اون کسی از صراط عبور میکنه که این جنبه اعتدال رو محافظت بکنه، اگر اسرافگر باشه همین که پاشو گذاشت روی صراط از طرف سمت راست با کله میره تای جهنم، اگر بخیل باشه از طرف چپ سقوط میکنه، منفق اگر حق انفاق را ادا بکنه هرگز در اونجا هلاکت وجود نداره. دعایی که مولای ما حضرت زین العابدین ارواحنا له الفدا به عنوان دعای مکارم الاخلاق که بعض از فرازهای اونها در این محفل شریف در مجلسی که شما بزرگواران شرف حضور دارید محضرتون تقدیم کردیم، در فراز دیگری امام سجاد دعا میکنه بعد از ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد. عرضه می دارد و حلنی به حلیت صالحین و البسنی زینت المتقین، خدایا مرا مزین کن به اوصافی که در صالحین هست، و خدایا اون لباسی که زینت متقین هست همون لباس رو به قامت من بپوشان. بحث صالحین و متقین چگونه است؟ حلیه صالحین و زینت متقین حضرت بیان می کنن فی بست العدل و کظم الغیظ و اطفاء النائره و ذم اهل الفرقه و اصلاح ذات البین و افشاء العارفه. خیلی تعابیر جالبی است. اگر کسی بخواهد به این مرتبه برسد که در زمره صلحا و متقین قرار بگیره باید این اوصاف در او باشه. اولین صفت فی بست العدل، انسانهای صالح و بندگان متقی کسانی هستند که در بست عدل در دوران زندگی خود میکوشند. عدالت یعنی همان میانه روی، هر چیزی در جای خودش قرار بگیرد، که وجود مقدس امام صادق ارواحنا له الفدا فرمود العدل احلا من الماء یصیبه الظمآن، عدالت شیرین تر است از اون آب سرد و گوارایی که به آدم تشنه در حال مرگ میدهند. کسی داره میمیره، الان حیاتش به یک جرعه آب خنک است، آب خنک را که به انسان تشنه در حال مرگ میدهند چقدر حلاوت دارد، چقدر شیرین و لذت بخش است. فرمود عدالت هم در جامعه به همین مقدار شیرین است و لذت دارد، مردم از گوارایی او بهره میبرند و استفاده میکنند. تو وزارتخونه بری عدالت، تو اداره بری عدالت، در مسجد بیای عدالت. پیغمبر اکرم وقتی سخنرانی میکرد حتی نگاهشو بین مستمعین تقسیم میکرد، یه جا رو نگاه نمیکرد، میفهمه عدالت رو در نگاه هم انسان باید تقسیم کنه، مگر کسانی که دیگه دم چشم انسان نباشن، از چشم انسان دور باشن، یعنی به همه نگاه کنید. نگاهتونم نگیرید و بی عدالتی نکنید نسبت به نگاهتون در میان فی بست العدل، اگر کسی بخواد صالح باشه و متقی باشه. حالا راجع به عدالت بخوایم سخن بگیم. جان به فدای تو یا امیر المؤمنین. جرجرداغ مسیحی جمله ای داره در باره مولا امیر المؤمنین، میگوید قتل علی فی محرابه لشدت عدله. حالا البته استفاده اوست و برداشت اوست، اما ما میگوییم شهادت امیر المؤمنین یک عامل نداره. حالا او اینقدر فهمیده، میگه از شدت عدالتش جامعه نتونست او رو تحمل بکنه، حتی نزدیکانش به او اعتراض میکردن، مثل برادرش عقیل. اون کسی که اون چنان به عدالت قدم برمیدارد، وقتی گلوبندی را به گردن دختر خود میبیند، فرمود ندیده بودم این گلوبند رو از کجا آوردی؟ گفت یه مجلس فامیلی مثلا رفتم این گلوبند رو از بیت المال قرض کردم، حضرت مسئول بیت المال رو خواست، دختر من از تو اجازه گرفته. بله آقا جان. فرمود چرا؟ آیا همه دخترهای مسلمان ها بیان نزد تو بهشون این گلوبند رو خواهی داد؟ یا اینکه دختر علی بود؟ بعد حضرت فرمود به همان خدایی که جان علی در دست اوست، اگر بی اجازه گلوبند را برداشته بود دستشو قطع میکردم ولو دختر علی است. بسم الله. کی میخواد در این قصه ورود پیدا کنه؟ اونقدر زیبا عمل میکرد. مسجد کوفه مشرف شده ای کنار یکی از درها که باب ثعبان است، یه دیوار نیم دایره حضرت درست کرده بود از گل و این دیوار رو سوراخ سوراخ کرده بودن به اندازه یه انگشت. اسمش هم گذاشته بود امیر المؤمنین بیت القصه، یعنی خانه قصه. چون میدونید مردمی که قصه دارن قصه زیاد دارن. کی حاضر قصه مردم قصه دار رو بشنوه؟ حاضریم دو کلمه گوش بدیم، نامش رو باز کنیم بخوانیم. مردمی که قصه دارند و منشأش قصه هایی است که دیگران نمیشنوند، امیرالمومنین فرمود هر کس قصه ای داره نمیتونه به دیگران بگه، نمیتونه. کسی گله از کار او باز نمیکنه، بنویسد در کاغذی و او رو لوله بکنه و تو این سوراخ فرو بکنه، تو این سوراخ هایی که تو این دیوار هست. صبح به صبح آقا امیرالمؤمنین روحی له الفدا می آمد و این نامه ها رو جمع می کرد از بیت القصه یا بیت القصص، می بردن دونه دونه مطالعه می کردن. عمار یاسر بیا، یه بچه یتیم اضافه شده، عمار یاسر بیا، شروع می کردن. در کوفه آقا امیرالمؤمنین، کوفه اون زمان، نه کوفه الان که مثل یه دهات میمونه در مقابل کوفه اون زمان، آقا امیرالمؤمنین با تدبیر به نحوی از آب دجله استفاده کرده بود که این آب به تمام خانه های مردم وارد میشد. یعنی نیاز نبود دیگه ناموس شیعه، ناموس مسلمان ها از خونه بیان بیرون برن رب رودخونه بنشینن رخت بشونن و هزار گرفتاری پیدا بشه. تا اونجایی که میشه ناموس مردم نیاز نباشه از خانه ها بیان بیرون، به تمام خانه ها آب رو راه داده بود. چگونه با زحماتی که اون شیعه امیرالمؤمنین از کوفه بیرون می آمد، یه آدم یهودی وارد کوفه می شد، گفت تو مسلمانی؟ گفت بله. گفت سلام به تو ای برادر مسلمان، من یه تقاضایی دارم، تو این کوفه آشنا داری؟ من میخوام یه منزلی رو به مدت یه هفته اجاره بکنم. گفت منزل یه هفته‌ای برای چی میخوای؟ گفت میخوام خلیفه مسلمانها علی ابن ابی طالب رو ببینم. حالا بالاخره باید وقتی بگیرم، یه کانالی بزنم، یکی رو پیدا کنم آشنا باشه. من سوالاتی دارم که اگر علی سوالات منو جواب بده من مسلمان میخوام بشم. گفت خونه برای یه هفته؟ بیا بریم من به تو خلیفه مسلمان ها نشون بدم. بنده خدا برای چی وقت بگیری؟ بیا بریم. میگه وارد کوفه شدیم، از این کوچه به اون کوچه تا رسیدیم به یه جایی، دیدم یه پیرمردی این پاچه های شلوارش رو زده بالا، پاشو کرده تو آب از شدت گرما، بیلش هم کنار دستشه، اونقدر عرق کرده، این لباس ها سفیدک زده، یه دستاری هم به سرش بسته، روی این دستار پر از خاک و کاهه. فهمیدم از سر باقی نخلستانی جای اومده، معلومه کارگره، یه کارگر پیرمرد خسته. این شیعه وقتی رسید صدا زد السلام علیک یا ابل حسن یا امیر المؤمنین. این یهودیه یه نگاه کرد گفت من حاضر رجل، گفت هازا خلیفت المسلمین، هازا علی ابن ابی طالب. فوسط بر رجل، تعبیرش خیلی ساده بخوام معنا کنم، یهودیه حیران شد، گیج شد، گفتم الان منو میبره توی قصری، تختی، بر اریکه تخت مردی شنل طلایی به دوش انداخته، نمیدونم تاج بر سر نهاده است، نمیدانم اطراف او یه عده جمع شدن به عنوان کلیز و غلام و بالاخره ظرف میوه‌ای و سفره غذایی. و گفتم این علی ابن ابی طالبه؟ گفت بله، این مولای ما علی است. آیان یهودی یه جمله گفته، خدا میداند کتاب ها میشه براش نوشت. یه نگاه کرد گفت یا علی عدلت و اطمئنت، دو تا کلمه است. علی عدالت ورزیدی که اینقدر راحت نشستی؟ این پاشو کرده تو آب با خیال راحت، هیچ کس هم دورش نیست. اگر اون عدالت نبود اینگونه راحت نبودی تو. اون چنان عدالت ورزیده است در میان مردم آقا و مولایمون امیر المؤمنین علیه السلام و علیه السلام که دخترک یهودی وقتی خلخال از پاش در میارن ناله مولا امیر المؤمنین بلند می شود، اونجا دخترشو مؤاخذه می کنه. چرا گلوبند؟ اینجا به دفاع از یه دختر یهودی چرا خلخال از پای یه بچه کشیدن در مملکتی که حاکمش علی ابن ابی طالب علیه السلام است؟ اون عدالت است که امروز بشریت در مقابل او سر تعظیم فرود آورده است. شبلی شمیل میگه من هیچ دینی ندارم، نه مسلمانم، نه یهودیم، نه به هیچ دینی اعتقاد ندارم، اما علی را دوست میدارم. جمله ای که میگوید علیون عظیم العظما، میگه تمام بزرگان عالم را جمع کنید، علی ابن ابی طالب از همه بزرگان عالم بزرگتر است. این جمله رو او میگوید. بگردید شرق عالم را، بگردید غرب عالم را، علی نسخه مفرده است که نسخه دوم نداره. لم یر لها الشرق ولا الغرب، نسخه مفرده. علی ابن ابی طالب کتابی است که یه نسخه داره، به قول ما دیگه زیراک نشده، همین یه نسخه است. و خود مولا فرمود مولای شما امام شما علی ابن ابی طالب از دنیا دو قرص، یک قرص نان و دو تا دونه خرما اکتفا کرده است. بعد فرمود مردم شما نمیتونید مثل علی بشوید، توقع ندارم مثل علی بشید، کی میتونه؟ اما میتونید منو مددم کنید، منو کمکم کنید. اعینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداد، مردم با تقوا، با درستگویی، با پاکیزگی علی را کمک کنید. اگر میگویید من شیعه علی هستم، اینگونه یار من باشید. طرف وارد مدینه شد، گفت سفره‌دار مدینه کیه؟ گفتن حسن ابن علی. بزرگترین سفره رو در مدینه برای فقرا، ضعفا، مسافرها او پهن میکنه. آمد دید بله سفره پهنه و امام مجتبی دارن از خلق الله پذیرایی میکنن. میگه من خوردم، یه ظرف غذا هم برداشتم. امام حسن فرمود برادر چرا ظرف غذا برمیداری؟ شبم بیا اینجا، شبم همینجا مه. گفت نه، داشتم میآمدم به مدینه در بین راه به یه آقای برخورد کردم، تو نخلستان مشغول کار بود. گفتم آقا من گرسنه‌ام، چیزی تو بساط تو پیدا نمیشه من بخورم. دیدم یه دستمالی به درخت آویزان بود، دستمال رو باز کرد، یه تیکه نون خشک به من گفت این طعام من است، اگه تو هم میل داری. هر چه دندان زدم دیدم کار من نیست، میخوام این غذا رو برای او ببرم. گناه داره، او هم یه لقمه غذای پختنی. گفت نه، اون آقا غذاش همان نان خشک است، اینجا کنار سفره من هم که باشه نمیخوره. گفتم اون آقا رو میشناسی؟ گفت بله، او پدر من علی است. غذای علی همان نان خشک است، اجازه نمیده ما قدری روغن به اون نان بزنیم. فرمود نمیتونید مثل من بشید. دشمن آمده است از روم در زندگی علی مطالعه کنه، در زندگی معاویه مطالعه کنه. هر دو میگن ما خلیفه هستیم، ببینیم کدام حقن کدام باطلن، باطل رو تقویت کنیم و حق رو بشکنیم. آمد در کوفه، یه روز مهمان امیرالمومنین بود، بعدم رفت شام مهمان سفره معاویه شد. میگه یه سفره چیده بود معاویه، 79 غذا تو اون سفره بود، فقط برای من چیده بود اون سفره رو، 79 غذا. اما یه ظرف غذا دستش بود، اون چنان با ولع میخورد مثل کسی که از قحطی گریخته. این گردنم آوردم بالا ببینم چیه داره میخوره. به من گفتش چیه، دوست داری از این غذا هم بخوری؟ گفتم چی هست؟ گفت مغز گنجشک است در روغن پسته با زعفران و عسل. شروع کرد تعریف کردن. شرجون یک نامسلمانه، جاسوسه، دشمن امیرالمومنین، کنار سفره معاویه. میگه یه وقت دیدم بی اختیار اشکم جاری شد. معاویه گفت چیه 79 غذا؟ اینم غذای خود من، چرا عیش ما رو تنقیص میکنین؟ گفتم نه، صحبت قضا نیست، من یاد یک قصه ای افتادم. بگو. نمیتونم بگم. باید بگی. در امانم، در امانی. گفت یاد سفره علی افتادم. یه روز هم مهمان سفره علی بودم، قدری نان قدری شیر و روغن برای من که فقط یک نفر رو سیر میکرد، اما خودش از اون قضا میل نکرد. دیدم رفت در گنجه ای رو باز کرد، شیشه ای رو بیرون آورد، قدری نان آب زد، با نمک تعارف کرد. یه لقمه برداشتم دیدم نه نمیتونم، دندون من کاری نیست. گفتم آقا این نون چه خصوصیتی داره که مخفی میکنید؟ فرمود فرزندان علی، حسن، حسین، زینب، کلثوم باباشون رو دوست دارن، میترسم دور از چشم من بیان قدری روغن به این نان بزنن، علی نان روغنی بخورد، اما در میان رعیت نباشد کسی که این نان رو بخورد، من قیامت چگونه جواب خلق رو بدهم؟ قنبر میگه دیدم آقا سر تو تنور میکنه، داره برای بچه یتیمان نون میپزه. آقا جان چرا سر تو تنور کردید؟ با کی حرف میزنی؟ فرمود قنبر دارم حدیث نفس میکنم، علی این حرارت آتش دنیاست، طاقتشو نداری، بترس از حرارت آتش جهنم در قیامت. مبادا گرسنه‌ای باشد، یتیمی باشد، از قلم بیفتد. وقتی هم از خانه بیرون آمدیم گفتم آقا جان گرسنه بودن، نانشون دادید، بهشون محبت کردید، میوه بردید، خرما بردید، اما این که خم شدید، این بچه ها رو کول گرفتید، صدای گوسفند در می آوردین و چهار دست و پا. فرمود قنبر چی میگی تو؟ خنده بچه یتیم جواز ورود به بهشت است. شادی علی در شادی ده، این همان علی خیبرگشاست، این همان علی مرحبکش است، این عدالت. چی طاقت میاره چنین عدالتی را؟ لذا دوست و دشمن همه اینجا کم آوردن، باقی آوردن. قتل علی فی محرابه لشدت عدله، آیان ضربت به فرق امیرالمؤمنین خورد. یکی دو روز در بستر افتاد، در همان یکی دو روز ببینید چه سخنانی دارد. اوصی کرد بالعدل فررضا والغضب. حسنم، حسینم، شیعیانم، شما را سفارش می کنم به انجام عدالت، چه در حالت خوشنودی و چه در حالت غضب. یه وقت آیان شما نون برای کسی میبرید، دعات میکنه حاجی خدا خیرت بده، حاجی دستت درد نکنه، خدا آبروتو حفظ کنه، اونقدر دعات میکنه، اینجا عدالت به خلق میدی. اما گاهی میشه طرف میگه آقا بردم کیسه برنج پلاستیک گوشت در خانه طرف دادم، دیدم زنه از اون دور داد میزنه، گو الهی اگر زن و بچت بیشتر از ما بخورن حناق بگیرن. خب اینم یه نوعشه دیگه، اینجا فل غضبه. اگر غضب کردی ها دیگه این برنج و گوشت رو در خونش میبری بازم یا نه؟ وقتی فحشت میده، وقتی بهت ناسزا میگه. فل رضا والغضب، جان ما به فدای تو یا امیر المؤمنین. عدالت دو دشمنت هم چشیده، دوستت هم چشیده، در غضبت، در همه ی حالاتت آب دهان به صورتت میاندازد، از روی سینه دشمن بلند میشی، من تیر برای خدا میزنم نه برای آتش غضبم. ندیده است بشر، نمیبیند و نخواهد دید تا اون زمانی که فرزندش حضرت صاحب الامر و العصر و زمان بیاید عدالت علوی را مردم تماشا کنن. اونی که مولا میخواست، پیغمبر میخواست، امام رضا میخواست، 124,000 پیغمبر میخواستن، انشاءالله امام زمان در این عالم نشان میدهد تا مردم بدانند عدالت علوی را. خدایا به آبروی امیر المؤمنین از تو مسئلت میکنیم، ما را زینت امیر المؤمنین قرار بده، ما را از شیعیان و یاران مولا امیر المؤمنین قرار بده. خدایا به آبروی امیر المؤمنین علیه السلام و علیه السلام همه ما را متخلق و اخلاق علوی بفرمان. السلام علیک یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین. رنگ به صورت مولا نمانده است، دستماری به سر مبارکش بستن که اسبغ ابن نباته میگه وقتی وارد حجره شدم نفهمیدم دستمال زردتره یا رنگ صورت علی. اونقدر ضعیف شده است. این همان علی است که در خیبر دیدن، این همان علی بدر و احد است که انه سری از مولا امیر المؤمنین ارواحنا له الفدا باقی مانده است. تا صورت و پیوند جهان بود علی بود، تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود، آن قلعه گشایی که در از قلعه خیبر برکن به یک حمله و بکشود علی آن گرد سرفراز که اندر ره اسلام تا کار نشد راست نیاسود علی بود. چندان که نظر کردم یا امیر المؤمنین، مجلس رو صفا بدید، رونق بدید. این کلمه علی رو هم شما امروز به زبان جاری کن که پیغمبر فرمود زینوا مجالسکم به ذکر علی، مجلسی که نام علی ندارد زینت ندارد. چندان که در آفاق نظر کردم و دیدم، از روی یقین در همه موجود علی بود، از روی یقین در همه موجود علی بود. این کفر نباشد، سخن کفر نه این است، تا هست علی باشد و تا بود علی بود، تا هست علی باشد و تا بود علی بود. دخترها میان کنار بستر بابا، زینب چالی داره، صورت رنگ پریده و بدن بی رمق بابا رو میبینه. گاهی از حجره بیرون میاد، دختر علی گریه میکنه. کدوم دختریه که بتونه باباشو در این حال ببینه؟ یا زینب الکبرا بی بی جان، هر وقت گریه کردی برادرها اومدن دور تو گرفتن، حسین سر تو به شانه گرفت، به تو آرامش داد. بی بی جانم، آماده استید یا نه؟ اصلا تا کربلا نریم، دلها گم شده داره. یا عبدالله، آقا امیرالمومنین تو بسترم که افتاده، میگه عباسم کربلا حسین و رها نکن، مبادا آب بنوشی برادرت حسین تشنه باشه. همه میگن حسین، آیا اما بی بی جان چه حالی داشت دختر حسین؟ وقتی بیاد میان گودال قتلگاه، بدن بابا رو بی سر ببینه، بدنی که زبار زیر سم اسم ها، چه کردن؟ آیا کسی بود سکینه رو آرام کنه؟ اگر کسی بود که صدا نمی زد، بابا بشو ببین عممو دارن کتک می زنن. ای حسین،